ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه 23 آبان ماه. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. روز سه‌شنبه دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در 10 روز گذشته دست کم 200,000 نفر دیگر از ساکنان شمال غزه این منطقه را ترک کردند. به گفته سازمان ملل متحد، درگیری‌های خیابانی بین نیروی زمینی ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در مناطق همجوار بیمارستان‌های غزه شدت یافته است. تنها یک بیمارستان در شمال غزه قادر به پذیرش بیماران و مجروحان جنگی است و دیگر بیمارستان‌های منطقه عملاً به پناهگاه جنگ زدگان تبدیل شدند. اسرائیل می‌گوید گروه افراطی حماس از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان اش‌شفا به عنوان سپر انسانی و انبار مهماتش استفاده می‌کند. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این ادعای اسرائیل را رد کرده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه خبر داد که ساختمان پارلمان حماس، مقر پلیس، یکی از مراکز تولید سلاح و چند ساختمان دیگر در نوار غزه را تصرف کرده. رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل تاکید کردند که تا نابودی کامل حماس به عملیات هوایی و زمینیشان ادامه خواهند داد. گروه افراطی حماس که به وسیله آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی خوانده شده، هنوز به این اظهارات ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده. همزمان با ادامه عملیات در غزه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که برای خروج غیر نظامیان از مناطق شمالی نوار غزه، گذرگاهی از ساعت 9 تا 16 به وقت محلی باز نگاه داشته خواهد شد. در شبانه روز گذشته تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی در تهران و ایذه بازداشت شدند. فرزین رضایی روشن، زندانی سیاسی پیشین، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از بازداشت دوستش مهناز طراح، فعال سیاسی که سال گذشته چند ماهی بازداشت بود، در یکی از خیابان‌های تهران خبر داده است. همچنین به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، روز دوشنبه شقایق مرادی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در حمله نیروهای امنیتی به خانه‌اش در تهران بازداشت شد. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته هم از دستگیری صحرا سعیدیان جو از خانواده‌های دادخواه در ایذه خبر داده است. دلایل بازداشت بسیاری از این افراد از طرف نهادهای امنیتی و قضایی اعلام نشده است. علی صالحی، دادستان عمومی تهران، از صدور کیفرخواست برای 40 نفر در پرونده آتش‌سوزی زندان اوین خبر داده. این مقام قضایی به جزئیات این پرونده و هویت متهمان اشاره‌ای نکرده است. شامگاه 24 مهر ماه 1401 بخشی از زندان اوین دچار آتش‌سوزی شد که این حادثه با صدای انفجارهایی نیز همراه بود. قوه قضاییه تعداد کشته شدگان آتش‌سوزی را 8 تن از محکومان جرایم سرقت اعلام کرده. به دنبال این حادثه، شاهدان عینی از درگیری در بندهای 4 و 8 زندان اوین خبر دادند و گفتند که نیروهای امنیتی در داخل بندها و محوطه زندان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. تداوم آلودگی هوا در تهران به تعطیلی یک روزه کلاس‌های آموزشی پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در روز چهارشنبه منجر شد. بر اساس تصمیم مقامات مسئول در تهران، کلاس‌های درس روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار خواهند شد و فعالیت‌های ورزشی در سایر مقاطع تحصیلی در فضای باز نیز ممنوع است. به گفته حامد یزدی، مدیر کل بحران استانداری تهران، در پایتخت هشدار نارنجی صادر شده و آلودگی هوا تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. سازمان هواشناسی کشور در شهرهای کرج، عراق، اصفهان و اهواز نیز هشدار نارنجی صادر کرده و گفته است آلودگی هوا تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. و همزمان با روز جهانی دیابت، انجمن متخصصان غدد درون ریز و متابولیسم ایران از ابتلای حدود 11% از جمعیت بالای 20 سال ایران به بیماری قند خبر داده است.
سپاسگزارم از شما الهه روانشاد. شنیدید تازه ترین خبرها رو و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تحولات مرتبط با جنگ اسرائیل و گروه حماس. از خبرنگاران رادیو فردا در منطقه در این باره بیشتر خواهید شنید. در هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از بازداشت و فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، بهائیان و سایر گروه‌های اجتماعی شدت گرفته. گفتگویی خواهید شنید و این مسئله رو به تحلیل خواهیم گذاشت. و در انتهای مجله شامگاهی سری خواهیم زد به دنیای ورزش، جایی که تیم ملی نوجوانان ایران، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران حدوداً ساعتی پیش مقابل انگلیس در یک بازی نزدیک و پایا پای 2-1 شکست خورد. خب همین ابتدای برنامه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزائری در امارات متحده عربی تا درباره تازه ترین تحولات در غزه صحبت کنیم. ایلیا سلام میکنم بهت، برامون بگو از آخرین وضعیت بیمارستان اشفا در غزه و همچنین دیگر بیمارستان ها.
مهدی سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. وضعیت در بیمارستان های غزه بسیار بحرانی هست، ویژه در شمال غزه. اینطور که گزارش میشه در شمال غزه تنها یک بیمارستان الان فعال هست و اون هم بیمارستان الاهلی هست. بقیه بیمارستان ها به خاطر محاصره، به خاطر نرسیدن دارو، به خاطر نرسیدن سوخت که باعث قطعی برق شده، فعالیت هاشون متوقف شده. این توقف فعالیت‌ها به معنی این هست که جان بسیاری از بیماران الان در خطر هست. بیمارانی که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بودند، کودکان و نوزادانی که در دستگاه‌های ویژه بودند، علاوه بر زخمی‌ها، زخمی‌هایی که گفته میشه بعضی از اونها بدون داروی بیهوشی دارن عمل میشن با نور چراغ قوه. وضعیت بیمارستان اشفا، بزرگترین بیمارستان غزه که یک مجتمع پزشکی هست، الان از همه این بیمارستان‌ها بحرانی تر گزارش میشه، به خاطر اینکه ارتش اسرائیل متهم کنه گروه افراطی حماس رو به اینکه تونل هایی ایجاد کرده زیر بیمارستان و از این تونل ها و از این مرکزی که ایجاد کرده به عنوان پایگاهی برای عملیات، برای برنامه‌ریزی داره استفاده میکنه. الان درگیری ها در اطراف بیمارستان شفا بسیار شدید هست. سازمان بهداشت جهانی گفته که در بیمارستان الان حدود 700 بیمار و زخمی وجود دارن، 400 نیروی درمانی و نزدیک 3000 آواره ای که پناه بردن به این بیمارستان. همچنین پزشکان بدون مرز اعلام کرد یک ساختمان در نزدیک بیمارستان شفا که در اون 100 تن از نیروهاش، از اعضاش به همراه خانواده‌شان هستن، هدف اصابت خمپاره قرار گرفته. یک پزشک در بیمارستان اشفا در مورد وضعیت داخلی بیمارستان توضیحاتی داره که فایل صوتیش در اختیار رادیو فردا قرار گرفته که اون رو با هم میشنویم.
جون 38 نوزاد تو خطره. اصابت موشک به ایستگاه تولید اکسیژن بیمارستان و از کار افتادن دستگاه اکسیژن باعث شده جعبه های مخصوص نگهداری نوزادان از کار بیفتن. نوزادا رو از بخش کودکان به بخش مراقبت های ویژه بردیم. البته تعدادی از کودکان و تعدادی از زخمی ها در نتیجه قطع اکسیژن جونشون رو از دست دادن. اخباری که میگه همه اونایی که تو بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودن جونشون رو از دست دادن درست نیست. درسته به خاطر قطعی برق و نبود اکسیژن چند نفر فوت کردن و به خاطر نبود اکسیژن احتمال فوت تعداد بیشتری هم هست، چون تعداد زیادی از زخمی ها و بیماران هستن که به اکسیژن نیاز دارن. صلیب سرخ تنها نام بیماران و همراهانشون رو گرفتن و گفتن احتمال انتقالشون به بیمارستانهای دیگه هست. صحبتی از تیم پزشکی یا آوارگانی که هزاران نفر از اونها در بیمارستان هستن هنوز نشده.
خب صدای دکتر عبدالسلام برکات بود از بیمارستان اشفا در غزه. اما ایلیا، ارتش اسرائیل اعلام کرده که بار دیگه از فلسطینی‌های حاضر در مناطق شمالی غزه خواسته که از مسیر جاده امن مشخص شده به سمت مناطق امن‌تر در جنوب حرکت کنند. چه وضعیتی رو شاهد هستیم از روند خروج شهروندان از شمال غزه به سمت جنوب؟
میتی تا یک هفته گذشته ویدیوهای منتشر شد که فلسطینی ها از شمال غزه دارن به سمت جنوب میرن، پارچه های سفید در دست گرفتن، بعضی ها دست هاشون رو با بالا بردن به علامت ای که نمیخوان به جنگن با ارتش اسرائیل. بسیار از اونها با پای پیاده مجبور شدن برن به خاطر اینکه خب وسیله نقلیه وجود نداره، به خاطر اینکه راه ها ناهموار هست برای رفت آمد وسیله های نقلیه به خاطر جنگی که شاهد بودیم. 50,000 نفر در این هفته بنابر آمار اعلام شده از شمال غزه به جنوب رفتن. اینا علاوه میشن بر 100,000 نفری که تا هفته گذشته منتقل شدن به جنوب غزه.
ولی مشخص هست که چه تعداد هم اکنون حدودی در شمال غزه باقی موندن؟
وقتی اعلام شد که باید شمال غزه تخلیه بشه، سازمان‌های بین‌المللی گفتن حدود 1,200,000 نفر در شمال غزه مجبور هستن الان بنا به درخواست ارتش اسرائیل به جنوب برن. صحبت ها این هست که نزدیک به 1,000,000 نفر رفتن به سمت جنوب. شاید الان 300,000 تا 400,000 نفر همچنان در شمال غزه باشن، در جاهایی که اردوگاه هایی که اون اردوگاه هم شاهد حملات گاه و بیگاهی از سوی ارتش اسرائیل هست.
و ایلیا، اگر بخوایم کوتاه نگاهی داشته باشیم به شمال اسرائیل و درگیری های ارتش این کشور با گروه حزب الله لبنان.
میتی، حزب الله داره استفاده میکنه از موشک های جدید، از تکنیک های جدید برای حمله به پایگاه های اسرائیلی در شمال اسرائیل. البته صحبت از این هست که حزب الله تاکید میکنه که به دنبال این هست که فشار رو بر غزه کم کنه با حملاتی که داره انجام میده. شدیدتر شده تا یه چند روز اخیر این درگیری‌ها. حتی حملات اسرائیل به جنوب لبنان به مواضع حزب الله شدیدتر و بیشتر هم شده. تعداد کشتگان از حزب الله از 50 نفر فراتر رفته. اما همچنان دو طرف تاکید میکنن که به دنبال گسترش این درگیری‌ها و یک جنگ فراگیر نیستن. البته اسرائیل هشدار میده به حزب الله. نخست وزیر اسرائیل گفته که حزب الله داره با آتش بازی میکنه و اگر از کنترل خارج بشه این درگیری ها و اگر درگیری فراگیری آغاز بشه، مقام های اسرائیلی هم وزیر دفاع هم و هم نخست وزیر گفتن که بیروت سرنوشتی همچون غزه خواهد داشت.
ایلیا جزائری بود. و سری بزنیم به دیگر سوی ماجرا در اسرائیل و راهپیمایی 70 کیلومتری صدها تن از اسرائیلی ها. این راهپیمایی بزرگ رو خانواده های ترتیب دادن که در حمله 15 مهر ماه حماس نزدیکانشون ربوده و گروگان گرفته شدن. راهپیمایی بزرگ این خانواده ها از تل آویو تا اورشلیم بیت المقدس برای 5 روز برنامه ریزی شده. بیشتر بشنوید در این رابطه از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
امروز در 39 روز از جنگ، صدها تن از اعضای خانواده های اسرائیلی هایی که توسط گروه های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در اون حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر ربوده شدند و اونها الان در غزه پنهان و پراکنده هستند، راهپیمایی خودشون رو از شهر تل آویو در مرکز اسرائیل شروع کردند و قرار هست به طرف اورشلیم بیان. صحبت از یک مسیر حدوداً 70 کیلومتری و گفتن که این راهپیمایی پیاده در 5 روز انجام خواهد شد، چون تعداد زیادی بزرگسال و حتی افرادی در صندلی‌های چرخدار و یا والدین و پدر بزرگا و مادر بزرگا هم قراره تو شرکت بکنن که توان جسمی کمتری دارن. یه طوری برنامه ریزی کردن که این راهپیمایی 5 روز طول بکشه. البته فقط اونا نیستن، قراره که هزاران اسرائیلی دیگه هم برای حمایت از اونها به این اقدام اعتراضی ملحق بشن. چرا اورشلیم رو انتخاب کردن؟ چون قدرت سیاسی دولت و دفتر و اقامتگاه شخصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اون قرار داره. کنست، پارلمان اسرائیل در اورشلیم است. اونا گفتن که میخوان بیان با سیاستمدارها و دوباره با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنن. البته نخست وزیر اسرائیل یوآف گالانت و تمامی مقامات دیگه تقریبا هر روز گفتگوهایی با تعدادی از این نمایندگان خانواده ها دارن، ولی خانواده ها این کوشش ها رو کافی نمیدونن. در واقع خانواده ها نگران هستند از این گزارش های فزاینده که در مورد احتمال آزادی تعدادی از روبوده شدگان هست در برابر آتش بس. اونا میگن که اگه دولت با این امر موافقت کنه که فقط یک گروه کوچیک آزاد بشه، ممکنه آزادی برخی دیگه از ربوده شدگان، مخصوصا مردان جوانی که حماس برده مدت نامعلوم دیگه‌ای طول بکشه. خانواده‌های این افراد الان تقریبا یک ماه و نیم هر روز در محوطه موزه تل‌آویو که اصلا اسم شده میدان ربوده شدگان گرد میان، دائم با رسانه‌های اسرائیل و جهان گفتگو می‌کنن. تعدادشون در هیئت‌های مختلف به پایتخت‌های متعدد رفتن، با سیاستمداران غربی در آمریکا، بریتانیا، هلند، آلمان، فرانسه و غیره دیدار کردند، ولی میگن که ما دیگه بی‌طاقت شدیم و نگرانن که جنگ فرسایشی بشه و در حالی که اسرائیل مشغول عملیات زمینی در غزه هست، فرزندان و عزیزان اونها پیدا نشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بریم سراغ ایران و تحولات مربوط به کشور. در هفته های اخیر موج تازه‌ای از بازداشت و فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، بهائیان و گروه های دیگر اجتماعی شدت گرفته. در 24 ساعت اخیر رادیو فردا از بازداشت تعدادی دیگر از بهائیان خبر داده. منابع رادیو فردا هم همچنین از بازداشت حدود 20 تن در رشت سخن گفتن. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، و از او درباره دلایل افزایش این فشارها پرسیدم.
جمهوری اسلامی تو تجربه‌ای که تو این 4 دهه اخیر داشته، همیشه یه گروهی رو سرکوب می‌کرد و گروه‌های دیگر رو در نظر نمی‌گرفت و معمولاً هدف سیستم امنیتی این بود که یکی از گروه‌ها رو تحت فشار قرار بده تا اون رو کاملاً مزمحل بکنه، گروه و مثلا تشکل دانشجویی هست اون رو کاملاً نابود بکنه، بعد بره سراغ بخش‌های دیگه، نهادهای دیگه که وجود داره. اما در طی 1 دهه گذشته ما شاهد این هستیم که به طور همزمان روی نهادهای مختلف، گروه‌ها و اقشار مختلف این سرکوب داره اعمال میشه، به خاطر اینکه ارتباطی که بین این نهادها بوده و حمایتی که اونها از هم دیگه کردن باعث میشده که اگه یکیشون از بین میره دیگری جای اون رو بگیره. خب طبیعتاً یک سیستم اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی تلاشش رو میکنه برای اینکه هم حلقه هایی که اینها رو به هم دیگه وصل میکنه رو از بین ببره و هم تا جایی که امکان داره همه رو به یک میزان حداقل سرکوب بکنه تا نتونن اونها صدای همدیگه باشن. شما میبینید که وقتی که دانشگاه اعتراضات افزایش پیدا میکنه، همزمان در مورد زندانی ها تجمع گذاشته میشه، در مورد مسمومیت دانش آموزان تجمع گذاشته میشه، در مورد اینکه چرا روی خانواده داغدارها فشار هستش تجمع گذاشته میشه، و خب طبیعتا اینجا دانشگاه وقتی سرکوب میشه سایر جنبش ها و نهادها هم باید سرکوب بشه تا اونها هم دیگه نتونن این کارو بکنن. این تصمیم یک دست شدن میزان سرکوب در بخش های مختلف، چه مذهبی، چه طبقاتی، چه نهادهای مدنی، فکر میکنم در طی 1 دهه اخیر در دستور کار نهادهای امنیتی بوده، ولی بعد از جنبش زن زندگی آزادی به شدت افزایش پیدا کرد. دلیلش هم اینه که همه این بخش های مختلف در جنبش زن زندگی آزادی نقش بسیار بسیار پررنگی داشتن و از ترس اینکه دوباره همچین اتفاقی نیفته، یک سرکوب همه جانبه رو در طی ماه‌های اخیر در دستور کار خودشون قرار دادن.
و این سرکوب همه جانبه، وقتی فشارها از سوی حاکمیت این چنین و از ابعاد مختلف گسترده میشه، چه بر دانشجویان، چه بر اقلیت‌های دینی و مذهبی، چه بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، آیا خواسته حاکمیت که ایجاد خفقان هست برآورده میشه، یا اینکه این فضای رادیکال به نوعی بر ضد خودش عمل میکنه در میان یا بلند مدت؟
ما لازم نیستش که در مورد این بخوایم فقط پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی افتاده. ما پشت سرمون تاریخی رو داریم که همین بهایی هایی که امروز دارن بازداشت میشن، ده ها نفر از اونها اعدام شدن در سالهای دهه 60. اما آیا باعث شده که دیگه بهایی ها در واقع در ایران زندگی نکنن یا فعالیتی نداشته باشن، یا اینکه بخوان همشون ایران رو ترک بکنن؟ یا در مورد جنبش دانشجویی ما چقدر دوره های مختلفی رو داریم که سرکوب های بسیار بسیار شدید شده، ده ها صد ها نفر یا اخراج شدن یا زندانی شدن، اما نتیجه چی شد؟ در نهایت ما دیدیم که باز هم جنبش دانشجویی ادامه پیدا میکنه تو نسل های بعد. در مورد کارگران، معلمان، زنان، همه اینها ما این تجربه رو داشتیم. در مورد خانواده های داغدار، فشاری که بر خانواده کشته شده های دهه 60 اومده، شاید همچنان ما این فشار و سرکوبی رو که امروز داریم میبینیم هم کمتر از اون زمان باشه، اما آیا اون میزان سرکوب باعث شد که بعد از اون اون کسانی که عزیزانشون رو جمهوری اسلامی ازشون میگیره و به قتل میرسونه سکوت بکنن، نه. به خاطر همین من فکر میکنم نه در میان مدت و نه در بلند مدت این نمیتونه اثرگذار باشه، اما در کوتاه مدت به خاطر اینکه میزان فشار و سرکوب میتونه به حدی برسه که افراد رو دچار ضعف در تصمیم گیری بکنه یا اونها رو بخواد ببره توی پروسه های تدافعی توی بخش های مختلف جنبش های مدنی و یا خلایی که در دانشگاه به وجود میاد به خاطر نسلی که بازداشت میشه تا نسل بعدی بیاد و جایگزین بشه، میتونه تو کوتاه مدت اثرگذار باشه، اما قطعا در میان مدت و بلند مدتش رو ما تجربهش رو داشتیم و این حقیقت مقابل ما هستش که بعد از مدتی دوباره این اعتراضات از سر گرفته میشه.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی ساکن سوئد. اما دیوان عالی جمهوری اسلامی در ایران حکم اعدام یک معترض 22 ساله به نام میلاد زهروند در ارتباط با کشته شدن یک عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر رو تایید کرده. بشنوید در رابطه با ابهامات این پرونده از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه.
اینجا ادعا میشه یه قتلی وجود داره، این قتلم حالا در اثر یه تعقیب و گریزی در خیابان اتفاق افتاده و بر اساس اظهارات خود مسئولین یه 7-8 نفری هم در این رابطه دستگیر شدن که یکیش آقای زهروند هستش. خب ببینید، این پرونده نیاز داره که با دقت بیشتری بررسی بشه و 3 ماه اصلا زمان کافی برای اینکه بشه پرونده رو جمع و جور کرد و آماده و مهیا کرد برای صدور حکم اصلا کافی نیست. ما در موارد مشابه در پرونده های قتل شاهدیم که یه 4-5 سال طول میکشه تا پرونده از دادگاه بدوی در بیاد. خب اینجا یه سوال وجود داره، چطور 3 ماهه؟ خب این همه تحقیقات شده، جسد بررسی شده، نمیدونم صحنه جرم بررسی شده، انگشت نگاری ها، بازجویی ها، دوربین ها بررسی شده، شهادت شهود و خیلی از کارهای دیگه. بنابراین این که در 3 ماه منجر به صدور رأی شده، از نظر ما اینجا دادرسی عادلانه مخدوش شده و خواستم فقط پرونده رو سریع و سیل، حالا برای تشفی خاطر نظام یا برای ترسوندن مردم و اینها، جمع کنن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دو گزارش آب و هوایی جداگانه که امروز توسط سازمان ملل متحد و همچنین یک نهاد غیر انتفاعی منتشر شده، هشدار می‌دهند که کشورهای جهان در اجرای سیاست‌های مورد نیاز برای کنترل گرمایش جهانی عقب ماندند. بیشتر بشنوید در این رابطه از اردشیر طیبی.
یک تحقیق تازه در زمینه وضعیت آب و هوا در جهان نشان می‌دهد که کشورهای جهان تقریباً از تمام سیاست‌های مورد نیاز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عقب ماندند. بر اساس گزارش سال 2023 State of Climate Action، زغال سنگ باید 7 برابر سریع‌تر از آنچه اکنون اتفاق می‌افتد حذف شود، جنگل زدایی باید 4 برابر سریع‌تر کاهش یابد و حمل و نقل عمومی در سراسر جهان باید 6 برابر سریع تر از حال حاضر توسعه یابد تا جهان بتواند از وخیم تر شدن تغییرات آب و هوایی پیشگیری کند. بنابر این گزارش، چشم‌انداز حفظ دمای جهان تا سرحد 1.5 درجه بالاتر از دمای پیش از دوران انقلاب صنعتی با رویه فعلی ممکن نخواهد بود. 2 سال پیش کشورهای جهان در اجلاس گلاسکو متعهد شدند که بودجه عمومی سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند تا با همکاری جهانی جلوی فراتر رفتن گرمای جهان را بگیرند. اما با این حال بسیاری از کشورها در حال توسعه تولید سوخت‌های فسیلی هستند، از جمله در بریتانیا که هفته پیش دولت مجوزهای جدیدی برای پروژه‌های اکتشافی در دریای شمال اعلام کرد. بر اساس این گزارش، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022، تأمین مالی دولت‌ها برای سوخت‌های فسیلی به شدت افزایش یافت و یارانه‌ها نسبت به نرخ‌های سال 2020 تقریباً 2 برابر شده و به بالاترین سطح خود در 1 دهه اخیر رسیده است. گزارش دیگری که در همین زمینه که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده نیز بر همین نکته تأکید می‌کند که برنامه‌های اقلیمی دولت‌ها برای محدود کردن افزایش دمای جهانی و برآورده کردن توافقنامه پاریس کافی نیست. این گزارش که دومین گزارش تغییرات اقلیمی است که توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود به برنامه‌های کشورها برای گذار به صفر کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا اواسط قرن جاری پرداخته است. بر اساس این گزارش، اگر همه استراتژی‌های بلند مدت به طور کامل و به موقع اجرا شود، تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای تقریباً 63% کمتر از سال 2019 خواهد بود. قرار است نمایندگان کشورهای جهان از روز 9 آذر در دبی جمع شوند تا روند پیشرفت و تطبیق با توافقنامه آب و هوای پاریس را بررسی کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. خب، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی نوجوانان در اندونزی حدود 2-3 ساعت پیش مقابل تیم انگلیس قرار گرفت و در یک بازی پایاپای 2-1 شکست خورد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، گل دقیقه 90 که باعث شد بازی از تساوی، بازی هم که ایران 1-0 جلو بود، رو در نهایت 2-1 واگذار کنه.
درود مهدی تاواز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. فیفا هم از تیتر برد دراماتیک استفاده کرده برای پیروزی انگلیس در روزی که باران به شدت میبارید و کاملا از این لحاظ بازیکنهای انگلیس آشنایی داشتن با یک همچین وضعیتی. زمینه به شدت لغزنده اما روی زمینم خیلی خوب کار میکردن و عجب گل زیبایی هم زد. به هر حال این بازیکن در منچستر سیتی داره بازی میکنه و در اون آکادمی داره رشد میکنه. نه فقط اونی که گل اول زد در چلسی، در بازبانشون در آژاکس آمستردام، یعنی در بهترین آکادمی های فوتبال دنیا الفبای فوتبال رو فرا گرفتن از لحاظ تکنیکی، بدنسازی، زندگی حرفه‌ای، از هر لحاظ خوب این برتری رو داشتند از بعد آموزشی. ولی بچه های ایران هم خیلی خوب بازی کردن و همین که در دقیقه 90 بازی رو واگذار کردن نشون میده که چه تلاش خارق‌العاده‌ای داشتن. و خیلی عجیبه که سرمربی ایران، البته اون بابت در واقع تواضع و فروتنی صحبت رو مطرح کرده، اما این که در رده نوجوانان یه مربی بیاد بگه ما شرمنده مردم شدیم، عذرخواهی میکنیم، هممون شرمنده ایم، به هیچ وجه شرمندگی وجود نداره برای این بچه های 16-17 ساله. در جام جهانی رفتن، تلاششون رو کردن، حتی با نتیجه سنگین هم اگر میباختن شرمندگی اونها در قبال هیچ کس ندارن و این دیگه مسابقه ورزشیه در رده جوانان و کارشون هم فوق‌العاده عالی بوده تا اینجا.
خب مهدی، 6 گروه 4 تیمی ایران با کالدونیای جدید بازی داره، بازی آخرش که به احتمال قطع به یقین برنده خواهد بود. چجوری اوضاع گروه؟
خب طبیعتاً هم طور که اشاره کردی تیم کالدونیا رو ایران میبره با اختلاف پرگل، چون اونا 10 گل از انگلیس خوردن، 7 گل از برزیل خوردن. نتیجه بازی برزیل و انگلیس هم خیلی مهمه. طبیعتاً ایران در این گروه یا اول میشه یا دوم میشه و شرایطش تو مرحله حذفی میتونه هر چقدر رتبه بالاتری به دست بیاره شرایط بهتری در مرحله حذفی خواهد داشت. ضمن اینکه تیم‌های سوم هم در گروه‌های مختلف شانس صعود دارن، چه بسا از همین گروه هم 3 تیم به مرحله بعد صعود کنن.
یک توضیحی هم بدم، شاید برای خیلی‌ها سوال باشه که اصلا کالدونیای جدید یا کالدونیای نو کجا هست؟ یک مجموعه از جزایر تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام هست که کمتر از 300,000 نفر جمعیت داره. مهدی، چگونه اصلا این تیم به جام جهانی نوجوانان رسیده؟
خب سهمیه هاییه که به قاره‌های مختلف تعلق میگیره و اونا هم به همین ترتیب تونستن از قاره اقیانوسی، همونطور که جزئیاتش هم گفتی، جایی که فکر کنم 270,000 جمعیت داره حدوداً، ولی این فرصت به اونها هم میرسه از بعد سهمیه ها که به جام جهانی بیان. و یه نکته هم بگم مهدی جان، اصلا این که تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در این مسابقات حالا 1/8 برسه، 1/4 برسه، واقعا اینا مهم نیست. مهم اینه که این بچه‌ها وقتی برمیگردن، فرایندی که برای اونها در نظر گرفته شده، که مطمئنا در نظر گرفته نشده که آینده ورزشی اونها، روند پیشرفتشون چگونه برنامه‌ریزی شده، هیچ برنامه‌ای نداریم.
و یک پتانسیل برد... دقیقاً یک پتانسیل بسیار خوبی وجود داره برای حالا در آینده تیم جوانان، تیم امید و سرانجام تیم بزرگسالان، و این تیم اگر که بتونه با این تجربه که الان به دست آورده اون پشوانه ای که تو میگی رو تأمین بکنن براش، اردوهای تدارکاتی درست و مسائلی از این دست، میتونه که آینده فوتبال ایران رو تغییر بده. اما آیا این اتفاق میفته؟
خیلی نکته درستی رو اشاره میکنی. همونطور که در جام جهانی نوجوانان 2018 ایران نتایج خارق العاده ای به دست آورد، مقابل آلمان، مقابل اسپانیا، ولی از اون تیم الان فقط اللهیار صیاد منش در اروپا بازی میکنه و اون هم به خاطر درایت پدرش، شرایطی که داشت، اومد استقلال، ویلموس بهش بازی داد در تیم ملی در 18 سالگی. ولی آیا این اتفاق برای بقیه بچه هم ممکنه بیفته؟ نه، به همین خاطر ما هدر رفت استعدادهامون بسیار بالا.
سپاسگزارم مهدی، فرصت بیشتر دیگر نداریم و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا.